و گاه باشد که شادی و فرح او به همین جهت باشد که چنین تصور کند که چون کسی بر عبادت او مطلع شد، او نیز رغبت در آن عبادت می کند و متابعت او را می نماید و به این سبب نیز اجر دیگر حاصل می گردد و این می تواند شد که فرح او به جهت رغبت مطلعین از عبادت باشد، یعنی به این شاد شود که دیگران هم به اجر ثوابی رسیدن. این هم محتمله. چرا خوشحالم؟ چون این عمل گفته شد، بقیه هم یاد گرفتن، رغبت پیدا کردن که برن سراغش. مثلا من گفتم آره، یک بار گفتن یه بنده خدای مثلا برای یه یخچال مونده یه خانواده، من تو فامیل اعلام کردم، دایی، عمو، عمه، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینا همه به من گفتن تو تایید میکنی؟ من گفتم آره، به من اعتماد گفتن اگه تو تایید میکنی ما پول میدیم. پول دادن، من رفتم یه یخچال خریدم بردم تحویل دادم. همه شما میگین ای پس موردی پیش میاد چیکار کنیم؟ آبرومون رو بذاریم وسط، با آبروی ما بقیه کمک میکنه، یعنی خودش کمک میکنه. ولی میگه مثلا فاطمه جان شما تایید میکنی، زهرا جان شما تایید میکنی، زینب جان شما تایید میکنی، همه فامیل میگن تو تایید بکنی ما پول میدیم چون تو مورد قبولی. یعنی تو الان کاری نکردی، چی گوشی وسط؟ آبرو تو. با گفتن این شما یاد گرفتید که چطور کار یه نفر را بندازید با آبروتون. خودتون پول ندارین، خودتون شاید 50,000 تومان بتونی بدین، ولی اون جنس 5 میلیونه، 10 میلیونه، ولی بقیه میگن تو بگی ما پول میدیم، ما تو رو قبول داریم، به اعتبار تو میدیم. اینم باشه باز چیه؟ خوبه. عنایت کنید که ما تو این نوع قصد ها اشکالی نداره که اطلاع پیدا بکنن دیگران و به چی برسیم؟ به یه خوشحالی برسیم. عیبی نداره. خوشحالیم از چیه؟ الحمدلله چقدر خوب شد، همه فهمیدن که از این روش میتونن استفاده بکنن، آبرو بذارن برای مردم، پول جمع کنن، کار را بذارن. الان عیبی نداری این خوشحالی که. و مخفی نماند همچنان که سرور و نشاط و شکفتگی و انبساط بر اطلاع کسی از عملی که در پنهانی صادر شده به وجه صحیح میتواند شد که به وجه صحیحی رغبت کسی در عبادت و شوق و میل او به آن در حضور جمعی حاصل شود که در خلوت چنین نباشد، یا در حضور ایشان زیادتر شود از خلوت. خوب دقت کنید، خیلی اینجا رو دقت کنید. زیرا آدمی چون جمعی از اهل ایمان را مشاهده کند که به رغبت تمام و خضوع و خشوع مشغول عبادت خدا باشند، آن حالت در نفس وی تأثیر می کند و موجب شوق و رغبت به عبادت می شود. حتما تو ذهن همه تون این سوال هست که تو جمع قرار می گیریم، همه عبادت می کنند، ما هم دوست داریم، این چیه حکمش؟ مثلا کسی که عادت اون نماز شب نباشد و شبی با جماعتی به سر برد که نماز شب بخوانند، پس چون ایشان به نماز شب برخیزند در دل او نیز رغبتی و شوقی پیدا شود، پس چون و ببیند که جمعی رو به درگاه خدا آوردند، او نیز میل به درگاه الهی نماید. این ریا نخواهد بود، بلکه هیجان رغبت و زوال غفلت خواهد بود به مشاهده عمل دیگران. بله نه، خجالت کشتن به این معناست که من چرا غافل باشم، این هم غفلت دیگه. و بسا باشد، ادامش هم خوب دقت کنید، و بسا باشد که او را در منزل خود موانع و عوائقی باشد، عایق، مانع، که در آن مجمع نباشد، خونه نمیتونه ولی اونجا میتونه، و به این سبب در آن مجمع به عبادت میل کند و شیطان در امثال این مواضع، دیگه اینجا رو زیادی گوش کنین، شیطان در امثال این مواضع به وسوسه می آید و به دل آدمی می اندازد که معلوم است که این عبادت تو به جهت ریاست، پس ترک آن بهتر است. تو خونه تو نماز شب می خوندی؟ نه. حالا چی شده همه بلند شدن می خونن تو هم بخوای بخون؟ این ریاست، بگی بخواب. این کار شیطانه و این از جمله مکرهای شیطان است که باید از آن غافل نگرد. ولی اینکه در فرق گذاشتن میان این که این شوق و رغبت او برای خداست یا به قصد ریا نهایت اشکال است، یعنی بسیار مشکل و سخته. من واقعا الان بیدار شدم نماز شب بخونم چون میخوام از غفلت در بیام، مثلا خوب نی غافل باشم، یا نه میگم که من نخونم اینا با خودشون چی فکر میکنن؟ این دیگه چه آدمی هست؟ بلند نمیشه چرا؟ تا الان فکر میکردم من همیشه نماز شب میخونم. کجا؟ چجوری بفهمم؟ و امتحان در این مقام به این نحو میتوان نمود، راهکار میدن مرحوم نراقی، که با خود فرض کنی اگر در موضعی باشی که توانی جماعتی را مشاهده کنی که مشغول عبادتن ولی که ایشان تو را نبینند. خب مثلا من توی اتاقیم، شما چجوری بگم، این از مثلا بیدار شدم، اینجا پنجره اتاق، پایین نمازخونه است، بقیه همه تو نمازخونه، میبینم همه دارن نماز شب میخونه، من اونا رو ولی اونا منو نمیبینه، ولی که ایشان تو را نبینه. اگر رغبت شوق تو کمتر است از وقتی که ایشان تو را میبینن، معلوم میشود که این شوق از روی ریاست و الا به جهت تقرب به خداست. خوب دقت کنید، همه با هم رفتید اردو، همه توی نمازخونه اید، یه نفر علی نماز شب نبوده، میبینه همه بلند شدن داره میخونن، اینم با بقیه میخونه، فردا شب میگن تو اتاقت اینجاست، میره تو اتاق، بقیه تو نمازخونن، بیدار میشه میبینه همه تو نمازخونه دارن نماز شب میخونن، ولی این اگه بخواد بخونه کجا باید بخونه؟ تو اتاق خودش. مثل دیشب میخونه یا نمیخونه؟ اگه میخونه یعنی شوق و رغبت خداست، اگه نمیخونه یعنی ریاست. این که ما تو جمع قرار میگیریم و دوست داریم مثل بقیه عبادت کنیم، بندگی بکنیم، این عیبی؟ مثال ملموس، میرید مسجد، رفتید مسجد نماز ظهر، خب اول اذانه، اذان رو شروع کردن گفتن، سوال میکنید، میگن اذان که تمام بشه تازه یه اذانه دیگه هم تو مسجد میگن تا امام جماعت بیاد و اینا، یه ده دقیقه یه ربع ممکنه طول بکشه، میبینید یه عده دارن نافله ظهر رو میخونن، خب چهار تا دو رکعتیه، شما هم که بیکار نشستی چیکار کن؟ بخون. این ای بی نداره، قرآن همراته، باز کن قرآن بخون. نماز مغرب رو میخونن تا نماز عشا فاصله است، خب چهار رکعت نافله مغرب رو بخون. قفیله تو خونم قفیله نمیخونن، خب ای بی نداره، اینجا وقت است، همه هم دارن میخونن، تو هم بخون. اما امروز میخونه تو صف اول واسطه همه، فردا دیر رسیده کجاست؟ صف آخر، کسی هم راست و چپش نیست، خودش تناسته، صف تا اینجاست و یه نفری واسطه، بین دوتا نمازم یه رو وقته، همینجور مثل چوب نشسته، خب بلنش رو قفله بخون، تو صفا باشه میخونه، اینجا باشه این یعنی ریاست، ولی که صف آخرم بود خوند و اینکه خونهشون نمیخونه این ریا. ببینید پیچیده است نهایت اشکاله، ولی شیطون ما نفس میخواییم بکشی اینو میگه ریاست نه ریا نشو برم. به تو چه آقا؟ به تو چه؟ اصلا کسی من از تو نظر خواست؟ هر کار میخواییم بکنی برای خودت، میگم خدای ناکده در دام ریا نیفتی و علیه بالله اجرت ضایع نشه، بارو بمیر، هر کار میخواییم بکنیم این علامت سوالی میذاره. اما قسم سوم که ریای در غیر عبادت باشد. بله معلومه که اشکال نداره، آدم وقتی تو جمع قرار میگیره همه زمزمه میکنن، همه عشق میریزن، حال ما هم چی؟ بهتر میشه طبیعی. نه نه، اقتضای جمعه، آدم خودش تنهایی نشسته باشه طبیعتا حالش متفاوته. و بله نمیرسیم. و اما بفرمی
دادن باشه با این نیتی خب مثلا مهمونا رو تکریم کنیم غذای بهتری کجا بفهمم مثلا یه وقتی مثلا این ریا میشه پس یه سفره ساده بنویسید.
همون دینی که میگه ریا نکنید، همون دین میگه که متناسب با شأن مهمون از او پذیرایی بکنید، یه تیکه دین رو نگیرید. نه اما قسم سوم که ریا در غیر عبادات باشد، ریا در اصل ایمان، ریا در عبادات و واجب و مستحب و وصف عبادات، اما قسم سوم که ریا در غیر عبادات باشد. پس دانستی که بر دو نوع است، یکی در مباحات، یعنی کسی عمل مباحی را مرتکب شود یا ترک کند به جهت تحصیل جاه و اعتبار در نزد مردم یا دفع مذمت و ناخوش آمدن ایشان، مثل این که از چرکینی جامعه خود مضایقه نداشته باشد، ولیکن به جهت این که مردم او را پاکیزه و نظیف دانند جامعه خود را نظیف کند. چجوری لباس میشه تو خونشون؟ یعنی این لباس این انقدر کرد کثیفه، انقدر غذا روش ریخته، این غذا این بشورن از 7 نفر تمام از لباس این در میاد. رب هست، سس هست، گوجه، گوشت، همه چی چسبیده به لباسش. از تمام چند نفر اینه، حالا چند تا انسانه برق بریزیم بیاد مثلا گله کلاق سیر میشن بندگان خدا. این آدم از این که کل کثیف باشه ابایی میخواد بره نزد مردم، چیکار میکنه؟ ترگل برگل میشه. این و از این قبیل است تزیین لباس به جهت حضور مجامع و مانند آن، نه تنها نظیف بلکه مرتب تمیز. مثلا سعی میکنه حالا خیلی هم غیر از این که تمیزه اتو هم داشته باشه، مثلا لباس رنگش به هم بخوره، مرتب. و این قسم از ریا مباح و جایز است، بلکه گاه میشود که ممدوح هم ممدوح میگردد. آدم میخواد بره مسجد، لباس خیلی خوب، اتکلون، موهای مرتب قشنگ، این خیلی هم. آقا تو خونتون همینقدر تمیزی؟ نه. مروی است روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که به مجمع اصحاب حاضر شوند، نظر به خم آبی میکردند، توی خم آبی نگاه میکردند و عمامه و موهای مبارک خود را میاراستند. شخصی دید، عرض کرد شما نیز چنین میکنید؟ فرمودند بلی، به درستی که خدا دوست دارد که بنده از برای برادران خود زینت کند وقتی که به سوی ایشان بیرون می آید. انسان میخواد دیدن برادران مؤمنش بره چکا کنه؟ آراسته باشه. انسان در جمع خواهران ایمانی روزخاری نکنه در حالی که خوراکی در دستشه، شاید که دیگه هم اونا خواست، بلو پسر بچه ای باشه. حضور در جمع نامحرم هیچی، ایجاد اخلال هیچی، در نظم و امنیت اونا در حضور مسئول قضایی، سه تظاهر به هیچی هستن. این فرق پسر و دختر تو این سنه. یه دختری رو دو سه جلسه پیش آورده بودن، من شروع کردم غیر مستقیم با یک جملات پیچیده‌ای در مورد اون بچه صحبت کردن، کامل فهمیده بود، 4 سالش بود. بعد الان ما 5 ساعت صحبت کردیم. یعنی ما پسرها تو سن مساوی با دخترها اینجوریم. ها خیلی خوب، اصلا انگار نه انگار. اون شکلاتش هم فضاینده است، این هرچی میخوره افسوده میشه. خوبی آقای روزخار؟ مگه روزه نیستی شما؟ چرا نه؟ چند سالت شما؟ 5. خب اگه مگه 5 ساله نهد روزه بگیرن؟ نه. کی گفته نه؟ خودت؟ به خودت گفتی نه؟ چقدر کله گنجشکی یا کامل؟ کامل. یعنی تا کامل روزه گرفتی تا شب؟ آره. کی بوده این قضیه؟ تاریخ دقیقشو بگوی نه؟ هزار بار گفتم برای تربیت از سگ کمربند استفاده کنید در مواقع ضرور. حالا بشه بعد کلاس جای گیر بیارم اونا؟ همچی با اشتها همون شکلات و گاز میزنه تمام بزاقام ترشو شد. نامرد. این وقتی مسئولین تواضع میکنن همین میشه. اگر قوه قاهره الان یه اشاره بکنم بریزن محافظان همراهان اینا. بله؟ بکشونین چی؟ همین الان میگم تو گونی کنم بندازنش تماشین. بی تربیت. کزم غیظ میکنه. پیامبر نازنین و نورانیمون که صلوات و رحمت خدا بر او باد، حضرت موهاشون رو دارن تو آب چیکار میکنن؟ مرتب میکنن. بعضی ها رو میبینه رابینسون کروزو جلوی اینا ملک زیباییه. این چه قیافه‌ایه؟ من دانشجو میگم جوان 20 ساله رفته کلهشو کچل کرده قیافه، یعنی چی؟ یک محاسن عجیب و غریبی. مؤمن باید آراسته باشه، زیبا باشه، تمیز باشه، نظیف باشه، با لحاظ حیا و عفاف و حجاب و کره کثیفی. ما از دنیا رستیم. آخرین بار که همون رفتی کی بود؟ هم به دنیا آمدن بیمارستان ما رو شستن دیگه، هم آخرین بار بود. عطری، اتکلونی، چیزی، اینا مال شما غیرتی هست. آها، عطر مال ما غیرتی هست. پیامبر اون وقت عطر میزده، اون فرق میکنه. یه جمله از اون فرق میکنه، اون فرق میکنه. من نمیدونم یعنی چیه. یه کلماتی هست استدلال ما نداریم، مثلا حالا. حالا الان استدلاله؟ اون فرق میکنه. شما خوبی، ما آدم نیستیم، این الان استدلاله؟ و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرویه، شخصی از اهل و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شخصی از اهل مدینه را دیدند که از برای عیال خود چیزی خریده بود و داشت به خانه می برد. آن مرد چون حضرت را دید خجل شد. ببینید چقدر فرهنگ بد بوده. حضرت فرمودند این را به جهت عیال خود خریده ای؟ به خدا قسم که اگر از خوف مذمت کردن اهل مدینه نمی بود، من نیز دوست داشتم که برای عیال خود چیزی بخرم و خود بردارم به جهت ایشان ببرم. فرهنگ چیزی که مثلا چه آدمی خود چیزی گرفته داره برای زنش میبره، مثلا برای خانوادهش میبره. و نوع دوم از ریا در غیر عبادات، یکی در مباحات بود. نوع دوم از ریا در غیر عبادات در معاصی است که از آدمی سر میزند، یعنی پنهان داشتن گناهان خود از مردم و کراهت از اطلاع ایشان بر آنها. و این نوع از ریا جایز، بلکه اظهار نمودن معاصی و قبایح خود حرام است، ابرازش حرامه. و آنچه گفتند مقتضای اخلاص آن است که باطن او به نوعی باشد که در ظهور آن مطلقاً قبحی نباشد. معنی آن چیزی است که یکی از اکابر گفته است، بر تو باد به عمل علانیه. این که به ما چی گفتن؟ گفتن آقا طوری باشید که ظاهر باطنتون قابل نمایش باشه، یعنی عملی چون ظاهر گردد مطلقاً شرم و خجلت نداشته باشد. چنان که بزرگی دیگر گفته هرگز عملی نکردم که مضایقه از اطلاع مردم بران داشته باشم مگر مواقعه با اهل خودم و دفع بول و قائت. غیر از وقتی که جسارتاً برای قضای حاجت رفتم یا با همسرم ارتباط داشتم، تمام زندگی منو چکار کنید؟ نشون بدید. خدا رحمت کنه اطلاع مجتهدی رو. فهمیدن معنای تقوا اینه. همین الان یه هفته قبل از زندگی تو چیکار کنیم؟ نشون مردم بدیم. راضی؟ ها؟ میشه از الان به بعد باشه؟ از الان به بعد معلومه که رعایت میکنه. از همین الان یه هفته قبل. دروغا، غیبتا، تهمتا، چشرونیا، کلک زدنا، فساد، نه. یه روز قبل تو نشون. نه. میشه نیم ساعت قبل کمی معراج میخوندم و نشون بدیم؟ بارو بابا آدم اینجوری نگاه بکنه. خب عمل تو خفاست دیگه، عمل تو خفاست، ولی خدا داره میبینه و بر اساس اون قضاوت خواهد کرد، بر اساس اون با ما برخورد خواهد کرد. ولیکن دست هر کس به این مرتبه عظما نمیرسد، بلکه غیر اهل عصمت و طهارت و قلیلی از برگزیدگان محفل قرب، محفل قرب حضرت رب العزه، سایر اشخاص از گناهان ظاهری و باطنی خالی نیست، خصوصا از افکار باطله و وسوسه شیطانیه و آرزوهای کاذبه که پروردگار بر همه مطلع و از مردمان پنهان است و سعی در اخفای آنها و کراهت ظهور آنها جایز است. ولیکن باید غرض تو از پوشانیدن آنها این نباشد که مردمان اعتقاد ورا و تقوا و صلاح به تو داشته باشند، بلکه باید غرض آن باشد که حق سبحانه و تعالی امر به اخفای معاصی و نهی از اظهار آنها فرموده. معاصی رو مخفی میکنم که چی بشه؟ که مردم فکر کنم من خیلی متقیم. نه خیر، معاصی رو مخفی میکنم چون ابراز معاصی چیه؟ گناه و حرامه. چنان که از حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله مروی است، هر که مرتکب چیزی از اعمال ناشایست گردد باید بپوشاند آن را از مردمان تا خدا نیز او را بپوشاند. یا غرض آن باشد که اگر معصیت تو بر مردم ظاهر شود، زبان به مذمت و خبث تو خواهند گشود و چون تو بر آن مطلع شوی، متفرق الحواس و پریشان خاطر میگردی و حضور قلب تو تمام میشود. یعنی نیت اینه که تو اعمال تو میپوشونی چون خدا امر کرده، میپوشونی چون اگه مردم بدیای تو رو بفهمن یه چیزایی میگن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که با فهمیدن دیگران چیزایی میگن، اتفاقاتی میفته که روح و روان ما پریشان میشه، حضور قلبمون از دست میدیم و به این سبب از تحصیل مراتب علم باز میمانی. یا غرض آن باشد که مبادا اظهار معاصی و فاش شدن آن باعث شود که وقع گناهان از نظر مردم تمام شود، یعنی قبح گناه در نظر مردم بریزه و بر گناه دلیر گردند تا مردمان متابعت او کنند. و به این جهت است که باید معاصی را از اهل و عیال و اولاد خود پنهان داشت تا دلیر نگرد. ببینید داره ایشون میگه که چرا ما معاصی رو میپوشونیم. پیامبر و خدا امر کردن که معاصی رو ابراز نکنید، حرامه، به این دلیل میپوشونن. دو، اگر اینو بگیم مردم میفهمن چیزی میگن، روح و روانمون چه؟ پریشون میشه. سه، به این خاطر که اگه بگیم قبح گناه تو ذهن مردم، من مثلا میگم من این کارا رو کردم که این کارا رو کرده هیچی معلوم؟ من فکر کنم گناه رو بکنی قیافتی جوری میشه، رفتاری جوری میشه، همه میفهمن، پس ما هم بریم انجام بدیم. یا باعث بر کراهت از ظهور معصیت محض حیا و شرمندگی باشد، زیرا حیا نیز از اخلاق فاضله و صفات شریفه و شعبه‌ای است از ایمان و کسی که گناهی از او صادر شود و باکی از ظهور آن نداشته باشد، جمع میان گناهکاری و بی‌حیایی کرده و حال او بسیار بدتر است از گناهکار صاحب حیا. چهارمین دلیلی که ما چیکار می‌کنیم؟ مخفی می‌کنیم. اینه که حیا داریم، شرمنده میشیم، خجالت میکشیم. بی‌حیا، من این گناه رو انجام دادم سرم میگیرم بالا، خیلی آدم بی‌حیای این فرد. و بسیار باشد که ریا مشتبه به حیا می‌شود. یه جا ریا با حیا شبیه هم میشن و آدمی به واسطه ریا از ظهور گناهان و قبایح خود مزایقه میکند و چنان میپندارد که سبب آن حیاست، همچنان که بسا باشد که ضعف نفس نیز به حیا مشتبه میشود، چون حیا نیست مگر در آنچه شرعن یا عقلن یا عرفن قبیح بوده باشد. حیا اینه که انسان از قبیح شرعی و عرفی و عقلی دوری میکنه که مذمت نکننش. پس آنچه چنین نباشد و بر آدمی ارتکاب آن دشوار باشد، سبب آن ضعف نفس است نه حیا و شرم، مثل بعض کردن و امامت نمودن از برای کسی که قابل باشد. یه جایی امام جماعت میخوان، تو هم میتونی امام شی، چیکار میکنی؟ نمیری جلو. این جلو نرفتن بحث ریا و حیا نیست، این چیه؟ ضعف نفسه. خب برو واسه نماز بخون آخه. یا به امر به معروف و نهی از منکر در جایی که عذری صحیح باشد که موجب حیا گردد. یه جایی میتونیم امر و نهی بکنیم، دلیلی برای حیا هست، یعنی اینجا اگه امر نهی بکنیم مثلا این حرمت شکسته میشه، سعی میکنیم اینجا انجام ندیم، اما یه جا ضعف نفس لزوما حیا نیستش. خب قبل از اینکه وارد فائده بشیم چند تا سوال جواب بدیم، چون متن این دفعه مون یه ذره طولانیه. چند تا سوال فرستادن؟ 55 تا. خسته نباشن واقعا. فکر میکنم قبلا در جای خونده بودم که چون ریا به معنای این است که ما کاری را مثلا عبادات برای غیر خدا انجام دهیم و چون خودمان هم غیر خدا محسوب میشویم، اگر در نماز یا عبادات دیگر جایی برای دل خودمان کاری کنیم مشمول این قاعده میشد، مثلا اگر برای خوشامد دل خودمان صدا را در نماز بلند یا آرام کنیم و هر چیزی. این حرف درست است؟ نه، دل خودمون که خب دل من این کارو داره انجام میده چون خدا از این کار خوشش میاد، این عیبی نداره. اگرچه که مراتب اخلاص رو بعد عرض خواهم کرد که اخلاص 7 مرتبه داره، حالا نمیدونم جلسه بعد میرسیم یا اون جلسه بعدیش. و اگر اینطور است واقعا آیا ما از انسان معمولی میتوانیم اینقدر خطورات ذهنی و قلبی را کنترل کرد. یعنی کنترل کنیم دیگه، که مثلا هرگز از عبادات خودمان خوشمان نیاد و کارمان 100% خالص برای خدا باشد، نه، همچین توقعی از ما نیست. آیا با این شرایط فکر این که الان ریا شد یا نشد بیشتر باعث وسواس ما نمی‌شود؟ چرا؟ لذا اصلا باید فکر کنیم آیا ریا در اعمال عبادات باعث بطلان آنها می‌شود و مثلا نیاز به قضا دارد یا ربطی به صحت ندارد، به قبولی آنها مربوط شد؟ نه، نماز صحیحه، قبول نیست، فاسد شده. وسط میشه تفاوت الرحمن الرحیم آیه 1 و 3 رو بیشتر توضیح بدیم؟ من خیلی متعجبم. دوباره گوش کنید، وارد سوره هند بشیم، به 5 تا از این سوالام نمیرسیم. این که توی کتاب معراج گفته اشکتون رو پاک کنین موقع روزه، از یه مادر شهید شنیدم که پسرش بعد از چند سال پیدا شده بود، جنازه‌اش سالم بود و صورتش سالم بود، میگفت اشکشو پاک نمیکرده موقع روزه، میگفته میخوام صورتم نور بگیره از این اشک. من واسه همین این کارو میکردم، دیگه این کارو انجام ندم. حتی وقتی چراغ روشن میشد پاک میکردم، ولی موقع روزه میذاشتم جاری بشه روی گونه‌م. تام ببینین تاریکه، اش می‌ریزیم میاد از چونه آدم میچکه، عیبی نداره، ولی روزه تموم شده، من اومدم بیرون، الان با یه عده مواجه میشم و اینا منو میبینن، اینجا پاک کنید. ولی تا یا مثلا یه موقع تو خونه تنها مثلا دارم مناجات گوش میکنم، اش می‌ریزم، خب اینکه کسی نیست، عیبی نداره، ولی اگه جایی ماندن اشک بر گونه و دیدن دیگران شایبه چی داره؟ ریا و خودنمایی داره، اون مد نظره. خدا اون شهید ان شاءالله رحمت بکنه، شفیع هممون قرار بده. استاد طبق وایس های جلسات آفلاین از بد به تولد هم اشتباهه؟ چی اشتباهه؟ آره، اولا که الان وایس گفتین 10 تومن صدقات واریز کنید، بد به یعنی بیابان، بد به تولد یعنی بیابان تولد، یعنی چی؟ ما تو بیابان بدیم، بد با همزه درسته، یعنی آغاز و ابتدا. من اول کلاس مزاحم وقت کلاس میشم، میشه سوالات تکراری رو نخونید دوستان یکم بیشتر رعایت بکنم؟ فکر می‌کنم جلسه قبل 30% سوالات تکراری بودن. آره راست میگی. شناسه یا زهرا سلام الله علیها. علیها. اینو با آموزش بگین. تا قبل ممنون. استاد در جلسه در صوت جلسه دوم کلاس آن داستانی رو فهمیدید که حضرت موسی قوم خدا رو نفرین می‌کنن، خدا می‌فرماید چند کوزه درست کن بشکن. من به خاطر دادم سر کلاس سریع فهمیدیم این داستان اشتباه است. هر پایین آمدن شأن پیامبران داستان جلی میسن. میخواستم بپرسم نه نگفتم اشتباهه، چیزای دیگه گفتم اشتباه، ولی این داستان رو نگفتم، چون شأن پیامبر پایین نمیاد، خدا داره حضرت موسی رو رشد میده. شناسه یا ابا عبدالله سلام الله علیه. این به بحث ما ارتباط نداره. اینکه ریا در دستگاه امام حسین مشکلی ندارد صحیح است یا ابوالفضل؟ معلومه که صحیح نیست، ریا ریاست. اصلا اینکه بر ازدواج برای طرف مقابل مهم بشه مطالعه و فعالیت معنوی، بهش بگیم در این دوره شما شرکت میکنی مطالعه دارم، ریا محسوب میشه؟ نه. سوالی. تعریف ریا فقط در انجام عبادت یا ترک معصیت هم ریا داریم؟ هر دوش هست دیگه. الحمدلله من چند وقتی این گناه رو انجام ندادم. ریاست. یه سوال داشتم در مورد نماز اول وقت، قبلا صحبت شد، می‌خواستم بپرسم اول وقت نماز عصر اول وقت نماز عصر و عشا کی میشه؟ یعنی در وقت فضیلتشون خونده بشه. در مورد نماز عصر و عشا داریم از معصومین علیهم السلام که اول وقت یعنی بعد از ظهر و بعد از مغرب خوندن، لذا اول وقت. 1-2 اگر نه وقت مخصوصشون میشه قبل از ساعت قضا، اون میشه وقت مخصوصشون. روزی تشکر خواهش میکنم. دریا که محض خداست، با تشکر فرمان از این کلاس مفید در ریا که من شاید اتا اینجا نقطه ایجید در ریا که محض خداست ولی آخرش کار باطل میشه، کلاس مفید در ریا که محض خداست، این کلاس مفید در ریا که محض خداست یا کلاس مفید در ریا که محض خداست، کدومشه؟ ولی آخرش کار باطل میشه. آره برای دستتان کار گناه محسوب میشه. آره دیگه، هم گناه ریا هم سوختن عمل. بعضی گاهی اوقات واقعا یک سری افکار در طول عبادات اختیاری نیست و به صورت گذری از این عبور میکنه. مثلا گاهی وقت در حال عبادت مصاحبی هستیم، کسی میاد با خود فکر میکنیم چقدر خوشش اومد ما رو در این حال میبینه، اما حقیقتا کار برای خدا انجام میدیم و قصد ریا نداریم، این عمل باطله؟ نه. استاد پس با این وضعیت هیچ عبادتی نکنیم راحت تریم؟ اینجوری نگین، کار شیطونه، زحمت بیهوده نمیکشه. من به شخصه دارم دچار وسواس میشم در این زمینه، تصریح دارم میکنم، فکر اومد توجه ریا نیست اصلا، بچه دچار وسواس میشی. اگه دوست دارین دچار وسواس اون دیگه چیز دیگه است. آیا درسته بخاطر اینکه ریا نشه کای روی زمین بمونه؟ نه، مثلا پذیرایی توی هیئت، توی جمعیت گاهی نیازه که انجامش، ولی از ترس ریا زیر بارش نمیرن، اینجا بزنین با پشت دست رو دهن شیطان، بلندشین پذیرایی بکنین، خوب درجه یک. ما حالا کجا بفهمیم که کدوم عمل جز اون دستی هستش که با ریا کلش باطل میشه، یا عملی که هست که ریا به بعدش باطل میشه و باقی عمل که ریا در نبوده درست باقی میمونه؟ بهتره ندونید تا در هیچ عملی ریا، چون اگه بدونید کدوم عملا بقیش باطل میشه، میگه حالا از اینجا ریا بکنم بقیش که میمونه، اصلا بهتره ندونید تو هیچ کاری نه. آزا یه وقت داریم تونتون نماز میخونیم، بعد یه هایی که وارد میشه ما ناخودآگاه سرعتمون رو کم میکنیم که زشت اینقدر تون بخونیم، اونم ریاست، معلومه دیگه. پس چی تونتون میخونید؟ با خدا دارین حرف میزنید، حالا این اومد یعنی این از خدا واجبتره؟ کسی که نمازشو تون میخونه ولی جلوی مردم به جهت احترام به خدا و اینکه بقیه این عملو بی احترامی به خدا قلمداد نکنن، جهت ترویج احترام به خدا و عبادت، نمازشو طولانی‌تر و آرام‌تر بخونن، ریاست. برای ریاست خیلی با کلاس گفتین. احترام به خداوند تو خفا، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، جلوی مردم الله اکبر، این چی کلکی دیگه، ریاست دیگه، معلومه. خب 20 سوال جواب دادم، اگه رسیدیم باز آخر کلاس. چند تا شد؟
65.
ای بابا. خب بریم سراغ فائده. مذکور شد که عبادتی که به قصد ریا باشد فاسد و موجب عصیان و سخط خداوند منان است. پس کسی که از خود مطمئن نباشد و بالمره ریشه ریا را از زمین دل خود نکنده باشد، لازم است که عبادات خود را در خلوت به جا آورد. نمیتونی؟ برا خلوت. و اگر در اثنای آن کسی مطلع شد و شیطان او را به ریا افکند و نتوانست که دفع آن کند، آن عبادت را اعاده کند. حالا مرحوم نراقی میگن اصلا اون عبادت چیه؟ باطله، صحیح هم نیستش. اما خب اینو شما از مراجعتون بپرسید دیگه. و این در عباداتی ممکن است که میان خود و خداست و ربطی به غیر ندارد. و اما آنچه البته مردمان باید بران مطلع بشوند، مثل امامت، امام جماعت بشه، و فتوا و حکم و قضا و تدریس و وعظ و ارشاد و امر معروف و نهی از منکر و قضا حوائج اخوان و امثال اینها، پس خطر آنها بسیار، همچنان که ثواب آنها نیز بیشمار است. یه وقت نماز بین خودم و خداست، خب میتونم برم تو خفا انجام بدم که دچار ریا، ولی من چیم؟ معلمم. من که نمیتونم برم تو خفا درس بدم، باید به دیگران درس بدم. حالا تو درس دادن به دیگران ریاکارانه درس میدم، چیکار کنم؟ سخت. ثوابش خیلیه اما خطرشم خیلی سخت. آدم بتونه از این جور امتحانا جونه سالم به در بره. پس کسی که از جهت علم و دانش، اهلیت و قابلیت این مناسب جلیله را داشته باشد، اگر صاحب نفس قدسی و دل قوی باشد که مطلقاً اعتنا به رضای مردم نکند و وسوسه شیطان لعین او را نفریبد و پرتو انوار عظمت و جلال خداوند متعال چنان بر دل او تابیده باشد که او را از التفات به خلق باز داشته و چشم از دست مردم دوخته باشد، که مطلقاً شائبه ریا و خاطرجویی اهل دنیا پیرامون خاطر او نگردد. سزاوار او آن است که دامن همت بر میان زند. دامن همت بر میان زند یعنی چی؟ کمر همت ببنده و شغلهای این مناسب را به انجام رساند. و اگر نفس او ضعیف باشد و ایمان او خفیف باشد و دل او مانند ریسمانی که در برابر باد آویخته باشد هر دم به طرفی رو آورد، زنهار، هزار زنهار که قدم در این وادی ننهد و دامن خود را از این منصبها برچیند و خود و خلق را هلاک نسازد. آری، مرغ پر نارسته چون پران شود، لقمه هر گربه دران شود. تو که نمیتونی وارد نشو. خب یه پرانتز اینجا باز بکنم، چون به شدت اینجا ما در معرض چیم؟ افراط و تفریط. من میگم شما بیا یه مسئولیت بپذیر. چی میگی؟ میگی مرغ پر نارسته چون پران شود، لقمه هر گربه دران شود. منم عرض میکنم و لیسله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دین، کل دین، همه رو با هم ببین. شما خانم بیا مسئولیت این کار رو بپذیر. نه، من بعضی وقتا در معرض ریا قرار میگیرم و خود نمایی و فلان اینا، برکت از اون کار میره. 80% توانمندی داره، 90% هم اخلاص. حالا 20% ضعف تو کار داره، 10% هم دلش میلرزه. قبول؟ نمیکنه. نفر بعد میپذیره. 10% توانمندی داره، 90% بیورزگی. اخلاص هم که کلن نداره. فاتحه کار خونده میشه. مردم بیچاره میشن. تقصیر کیه؟ تقصیرشون. خب من نگران بودم، بزرگوار. اینی که میگن کسانی که صاحب نفس قدسی و دل قوی باشن، این مفاهیم متواتی که نیستن، مشککن، درجه دارن، سلسله مراتب دارن. اونایی که قوی ترن، بیشتر میتونن، اونا بیان تا کار بهتر انجام بشه. کار بهترین رو معصومین میتونن انجام بدن. من بهترین کارو که نمیتونم انجام، من شاید بتونم کار بهتری انجام بدم. کار بهتری انجام دادن مراتب داره. اینقدر از تو برمیاد، خب همونقدر انجام بده. ولی این که بگی من وارد نمیشم که مبادا یک بی اخلاصی نشه، ریایی نشه، خب کار مردم را نمیفته. آقا قاضی نیاز داریم، نمیاد. آقا معلم نیاز داریم، نمیاد. آقا مبلغ نیاز داریم، نمیاد. که چی؟ ریا. که ریا نشه. خب چی کار کنیم؟ سوال اینه که ما الان در معرض مسئولیت قرار میگیریم، احساس میکنیم اخلاص لازم رو، خودم که خودم رو میشناسم، به درد نمیخورم، چی کار کنیم؟ اینجور وقتا ببینید انسان گاهی اوقات یه کار رو با خود اون کار رشد میده. من میخوام مسئول یک هیئتی بشم، میگم خدایا من یه ناخالصی هایی دارم که اگر اون ناخالصی های من بخواد دخیل بشه، برکت از این هیئت میره و اثر منفی میذارم من روی این مجموعه. لذا تو چه بکن؟ تو با لطف خودت من رو از بی اخلاصی نجات بده، رها کن. دو، وقتی کارو دارم انجام میدم، هی به خودم نهیب میزنم که این جایگاه جای خودنمایی نیست، جای بی اخلاصی نیست. در واقع کی داره منو رشد میده؟ همین کار. یعنی هی کار رو یادآوری میکنم، از خودم خجالت میکشم، خودم میکشم بالا. و از اینکه بی قاعده رفتار بکنم چی؟ خودداری میکنم. خیلی وقتا اینجوریه. یعنی آدم در معرض یک کار قرار میگیره، به واسطه انجام اون کار سعی میکنه از خودش و از خدا خجالت بکشه و آروم آروم خودشو رشد بده. از اون شرایط حد اقلی که به واسطه او و بی اخلاصیش به کار لطمه میخور چه بشه؟ جلوگیری بشه. این از تو خوده. یعنی کار رو میپذیریم، خوب رفتار میکنیم، رشد میکنیم، کار چی میشه؟ کار بهتر انجام میشه. اینو مراقب باشید که بالاخره ماها در معرض یک کارهای قرار میگیریم با این توجیه که من اخلاص ندارم، نمیپذیرم. خب کار رو زمین میمونه، مردم علاف میشن، لطمه میخوره. کی باید جواب بده؟ من که جواب ندادم، من که نپذیرفتم. پس اینکه جاهایی شماها در معرض یک کارهای قرار میگیرید، توانمندیایی دارید، به صرف این که یه وقت بعدن اخلاصم مخدوش نشه، از اول استنکاف نکنید. یعنی این که عرض کردم که بالاخره انسان باید یه قوتی داشته باشه، این قوت خیلی وقتا تو کار به دست میاد. یعنی کار رو قبول میکنم، کم کم جلو میرم، هرچی میرم جلوتر چی؟ رشد میکنم، اخلاص. خدا هم کمک میکنه. یعنی خدا میبینه که من خیلی دارم تلاش میکنم که با بی اخلاصی من این کار خراب نشه. خب خدا که میگه شرمنده دیگه، اون مقدار لازم و فلان. خدا میگه حالا که داری تلاش میکنه، شما هم برکت بهش بدید تا کارش راه بیفته و خوب پیش بره. و از این جهت بود که بسیاری از علمای سلف به قدر قوه از این مناسب، یا از این جهت بود، بود و بود هر دو میشه، از این مناسب میگریختن و پیرامون آنها نمیگشتن و به این سبب اخبار بسیار در خطر این مناسب و کثرت آفات آنها وارد شده و آنچه در تخویف و تهدید وعده و وعید شده و در حق علمای بی عمل رسیده، در فتنه علم و قائله آن کافی است. یعنی انقدر در مورد علمای بیعمل گفتن که برای این که بدونیم علم فتنه است همین کافی است، که علم بدون عمل فتنه وحشتناکی است.